بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 233، سطر ششم. و مع فساد احدهما ای مادت نظر او صورته قد یحصل ضده، ای ضد العلم و هو الجهل المرکب کما انه قد یحصل العلم. گفتیم که اگر نظری صحیح باشد مستلزم علم هست. حالا میخوام بگیم اگر نظری فاسد باشد مستلزم جهل مرکب هست یا مستلزم نیست. استلزام رو در ناحیه نظر صحیح قبول کردیم. آیا استلزام رو در ناحیه نظر فاسد هم قبول میکنیم یا نه؟ یعنی قبول کردیم که نظر صحیح مستلزم علم باشه. آیا قبول میکنیم که نظر فاسد هم مستلزم جهل مرکب باشه یا نه؟ مرحوم خواجه می‌فرماید از نظر فاسد گاهی جهل مرکب حاصل می‌شود. کلمه گاهی میاره، قد یحصل، مفادش اینه که گاهی هم علم حاصل میشه. گاهی نظر فاسد ما رو به جهل مرکب منتهی می‌کنه. خب مفهوم این گفته این است که گاهی هم به علم منتهی میکنه. مثلا دو تا مقدمه میچینیم که هر دو فاسده، میگیم عالم قدیم است. این به نظر ما متکلمین مقدمه فاسده، اگرچه فلاسفه میگن صحیحه ولی ما میگیم فاسده. میگیم عالم قدیم است، این مقدمه، و هر قدیمی مستغنی از مؤثر است. اینم ما باطل میدونیم این مقدمه رو، ولو فلاسفه این مقدمه رو صحیح میدونه. این اشتباه کرده، فلاسفه صحیح نمیدونه مقدمه. میگن این چنین نیست که قدیم مستغنی از مؤثر باشه. متکلمین صحیحش میدونند، میگن هر قدیمی مستغنی از مؤثره. خب این دو مقدمه، مقدمه اولش به مبنای فیلسوف درسته، مقدمه دومش باطله. به مبنای متکلم برعکسه، مقدمه دومش درسته، مقدمه اولش فاسده. علی‌الحال هر دو مقدمه صحیح نیستن. پس نتیجه باید صحیح نباشه. نتیجه رو میگیریم ببینیم چیه. نتیجه اینه که عالم غنی از مؤثر است. این نتیجه باطله. اینجا نظر فاسد ما رو به جهل مرکب رسوند. اما یه جا اینجوری میگوییم که عالم اثر خداوند موجب، یعنی بی اختیاره. این غلطه. خداوند موجب نیست، خداوند مختاره. پس نمیشه گفت عالم اثر موجبه، بلکه باید بگیم عالم اثر مختاره. خب پس عالم اثر موجبه باطل، و هر اثر موجبی حادث است. این درسته. نه این هم درست نیست. اثر موجب حادثه است درست نیست، چون اگه موجب قدیم باشه اثرش هم قدیمه. دو تا مقدمه هر دو کاذبه. نتیجه اینی که عالم حادثه، نتیجه صحیحه، نتیجه علمه، جهل مرکب نیست. پس نظر فاسد بود، یعنی مقدمتین فاسد بودم، اما ما رو به علم منتهی کرده. در مثال اول مقدمه فاسد داشتیم، یعنی قیاس فاسد بود، هر دو مقدمش فاسد نبود ولی قیاس فاسد بود، یعنی نظر فاسد بود و ما هم به جهل مرکب رسیدیم. در مثال دوم قیاس فاسد بود، هر دو مقدمش خراب بود ولی ما به علم رسیدیم نه به جهل مرکب. پس حرف خواجه درسته که نظر فاسد گاهی ما را به جهل مرکب منتهی می کند و گاهی ما را به علم منتهی می کند. دو تا مثال زدیم، دیدیم که در یکیش به جهل رسیدیم، در یکیش به علم رسیدیم. پس این که خواجه گفت نظر فاسد گاهی حاصل می کند جهل را و مفهومش این بود که گاهی هم حاصل میکند علم را، این فرمایش فرمایش صحیح است. از این فرمایش استفاده میکنیم که نظر فاسد مستلزم جهل نیست. بله محصل جهل احیانا هست ولی مستلزم جهل نیست. مستلزم غیر از محصله. مستلزم اینی که حتما لازم داشته باشه، تخلف هم نکنه، که هر جا نظر فاسد بود حتما ما به جهل منتهی بشیم. دیدید که این وضع پیش نمیاد. وقتی این وضع پیش نمیاد پس ما نباید بگوییم جهل، نباید بگوییم نظر فاسد مستلزم جهل، بلکه میگیم در بعضی جاها مفید جهل، مفید جهل نه مستلزم. در بعضی جاها مفید علم، نه مستلزم جهل نه مستلزم علم، بلکه گاهی مفید جهل گاهی هم مفید علم. عبارت خواجه را توجه کنیم، صفحه 233 هستیم، سطر 6. و اما فساد احده ما، یعنی در صورتی که یکی از این دو فاسد باشن، یکی از این دو یعنی ماده نظر یا صورت نظر، یکیشون فاسد باشه یا هر دوشون فاسد باشن، قیاس فاسد میشه یا به تعبیر دیگه نظر فاسد میشه. و حالا باید ببینیم این نظر فاسد چه نتیجه ای دارد، نتیجه ای که جهل است یا نتیجه ای که علم است. میفهمد قد یحصل ضده، یعنی ضد العلم، که جهل مرکب است. ای ضد العلم و قبل جهل مرکب. کما انه قد یحصل العلم، عبارت مرحوم لاهیجی است، میخواد قدی رو که در عبارت خواجه آمده بیان کنه. کلمه در کلمه خواجه کلمه قد آمده بود در عبارت خواجه، مفهوم داشت. مرحوم لاهیجی مفهومش داره ذکر میکنه که توجیه بشه کلمه قد و معلوم بشه که خواجه قد رو درست آورده. کما انهو قد یحصل العلم، یعنی از نظر فاسد علم حاصل میشه. کسانی که قائل شدن به این که نظر صحیح مستلزم علمه، اونا در مورد نظر فاسد اختلاف کرده. جهل مرکب آخه قیاس جهل بسیط رو تولید نمی کنه، جهل مرکب رو تولید می کنه. جهل بسیط این که من نمی دونم، قیاس یه نتیجه میده، میگه اینو بدون. وقت من بهش به این نتیجه عالم میشم، عالم میشم در حالی که مخالف واقعی میشه جهل مرکب. در جایی که من نمیدونم میشه جهل بسیط، در جایی که میدونم ولی دونستم خلاف واقعی میشه جهل مرکب. خب باید اینجا جهل مرکب باشه. کل بسیط نیست، زیرا که قیاس داره اقامه میشه و قیاس به شخص افاده میکند علم را. اگر شخصا متوجه بطلان قیاس نباشه علم به دست میاره، در حالی که علمش مطابق واقع نیست. علمم که مطابق واقع نیست جرم مرکب، پس این قیاس منشأ جرم مرکب شده، منشأ جرم بسیط نمیتونه اصلا باشه، لذا جهل و مقید کرده به جرم مرکب. جهل بسیط مقابل علمه، جهل مرکب مقابل علمه. علم که ما میگیم در اینجا علم یقینیه، اون علمی که الان شما دارید میگی که جهل مرکبی که از مصادیقشه اون علم معنی تصدیقه، اما علمی که ما مطرح میکنیم علم معنی یقینه که جهل مرکب مقابلشه. جهل بسیط هم یه مقابل دیگه شه، تقلیل هم یه مقابل دیگه است، همین هم مقابل هم. اما اون چی که ما از قیاس فاسد یا از نظر فاسد به دست بیاریم علم غیر مطابق واقعه، تصدیق غیر مطابق واقعه، و این با جهل بسیط نمیسازه. بله مقابل علم اگر علم یقینی باشد همه اینها قرار گرفته، تقلید و ظن و جهل مرکب و جهل بسیط، این همه مقابل علم هست. ولی اون چه که این نظر فاسد نتیجه میدهد مقابل العلم نیست، بلکه علم غیر مطابقه، و علم غیر مطابق میشه جهل مرکب. و ما بحثمون در مقابل علم نیست، بحث ما در اون نتیجه است که از قیاس فاسد یا نظر فاسد میگیریم. اون نتیجه حتما علم است، منتها غیر مطابق، نتیجتاً میشود جهل مرکب. خب کسانی که قائل شدن به این که نظر صحیح مستلزم علم است، درباره نظر فاسد اختلاف دارن. اون کسانی که نظر صحیح رو مستلزم علم نمیدونن، خب نظر فاسد رو مستلزم جهل مرکب نمیدونن. اما کسانی که نظر صحیح رو مستلزم علم میدونن، نظر فاسد رو اختلاف دارن که آیا مستلزم علم هست یا نیست. القائلون به ان نظر صحیح المقرون به شرایط صحت، نظر صحیحی که مقرون به شرایط صحت است، قائل شدن به این که این چنین نظری یستلزم العلم. این قائلون به این مطلب اختلف بود در این که نظر فاسد آیا مستلزم جهل مرکب هست یا مستلزم نیست. فخر رازی گفته مستلزم هست. چرا؟ چون شما وقتی که دو تا قضیه فاسد رو کنار هم میچینید، یا دو تا قضیه که یکیش فاسده کنار هم میچینید و شرایط قیاس رو رعایت میکنید، حتما نتیجه رو میگیرید. اینطور نیست نتیجه نگیرید. وقتی نتیجه گرفتید نتیجه تون هم فاسده، بنابراین باید بگید که نظر فاسد مستلزم علم فاسد هست. خب کلام فخر رو ملاحظه میکنی، کلام فخر با کلام خواجه رد میشه، چون فخر میگه نظر فاسد مستلزم جهل مرکب هست، خواجه میگه بعضی جاها مستلزم است بعضی جاها مستلزم نیست. بعضی جاها مستلزم نگیم، بعضی جاها مفید است بعضی جاها مفید نیست. خب خواجه با فخر رازی در این مسئله به ظاهر اختلاف داره. کلام تفتازانی در یک صفحه بعد، یک صفحه و نیمه بعد نقل میکنیم. اون کلام، کلام فخر رو توجیه میکنه. توجیهش رو منتظر باشید، اونجا انشاءالله میخونه. کلام فخر با کلام خواجه مخالفت نداره. فقال الامام یستلزمه، یعنی نظر فاسد مستلزم جهل مرکب هست، زیرا کسی که اعتقاد دارد که ان العالم قدیمون، این مقدمه، و اعتقاد دارد که کل قدیم مستقن عن المعصر، این مقدمه، محال است که معتقد نباشد که عالم غنی از موثره، چون بالاخره نتیجه رو میگیره دیگه، قیاس نتیجه رو میده بشه. پس او عالم میشه و معتقد میشه به اینکه عالم غنی عن المعصر و این جهل مرکبه. پس نظر فاسد حتما شخص رو به جهل مرکب منتهی میکنه و مستلزم جهل مرکب هست. این راضی که عرض کردم بعدا توجیهش میکنم، الان کارش نداره. بعضی تفصیل دادن، گفتن اگر فساد در ماده نظر باشد مستلزم جهل مرکب هست، اما اگر فساد در صورت نظر باشد مستلزم جهل مرکب نیست. خب بیانشون توجه کن، این گروه رو ماده اگر فاسد باشد، یعنی قضیه کاذب باشه، قضیه که مقدمه قرار دادیم که صغرا چه کبرا، خب پیداست که نتیجه فاسد گرفته میشه. اما اگر صورت فاسد بود ما اصلا نتیجه نمیگیریم، قیاسی که صورتش فاسد اصلا منتج نیست. اینطور نیست که نتیجه بدهد نتیجه فاسد، بلکه اصلا نتیجه نمیدهد. چیزی در اختیار ما نمیذاره که ما به اون چیز عالم بشیم بعد شما بگویید این علمت خلاف واقع است پس میشود جهل مرکب. هیچی در اختیار ما نمیذاره، همون جهل بسیطی که ما از اول داشتیم الان داریم. پس جهل مرکب از چنین نظر فاسدی به دست نمیاد، یعنی در این مورد نظر فاسد مستلزم جهل مرکب نیست. در موردی که صورت نظر فاسد باشد اصلا نتیجه عاید نمیشود که ما رو به جهل مرکب بندازه. بله اونجایی که ماده فاسدن نتیجه گرفته میشه و ما چون به فساد ماده توجه نداریم گاهی به این نتیجه معتقد میشیم و چون نتیجه خلاف واقعه اعتقاد ما جهل مرکب در میاد. اینجا میشه گفت که نظر فاسد مستلزم جهل مرکب هست. پس این گروه تفصیل دادن بین فساد ماده و فساد صورت. در فساد ماده گفتن که مستلزم جهل مرکب هست، در فساد صورت گفتن مستلزم جهل مرکب نیست و بیانی که گفته شد. وقیله بعضی ها این چنین گفتن این کان الفساد، یعنی فساد نظر مقصورن بر ماده نظر، یعنی فقط ماده فاسده دیگه صورت فاسد نیست، یا سلزمه، یعنی این نظر فاسد مستلزم جهل مرکب است، و الا یعنی اگر ماده فاسد نبود صورت فاسد بود فلا، یعنی این نظر فاسدی مستلزم جهل مرکب نیست. خب این دو تا مدعا شد، یکی این که اگه ماده نظر فاسد باشد مستلزم جهل مرکب هست، یکی دیگه این که اگر صورت فاسد باشد مستلزم جهل مرکب نیست. این دو تا مدعا باید ثابت بشه. عمل اول که اگر ماده فاسد بود مستلزم جهل مرکب است، به این جهت که لزوم نتیجه للقیاسی که مشتمل بر شرایط است ضروری، و این که قیاس مشتمل بر شرایط نتیجه میدهد این امر ضروری و حتمیه، نمیتونه نتیجه نده. پس وقتی مقدمتین از نظر ماده فاسد بودن ولی شرایط در اون مقدمتین رعایت شده بود نتیجه میدهند و شخص شرمنده رو معتقد میکنند، منتها به اعتقادی که خلاف واقع است، یعنی در واقع جهل مرکب است. اگر قیاسی بر شرایط مشتمل باشد نتیجه دادنش ضروری است، چه مقدمات این قیاس همگی صادق باشند چه همگی کاذب باشند یا بعضی صادق باشند بعضی کاذب. در هر صورت هر قیاسی در صورتی که شرایط قیاس داشته باشه نتیجه میده، اگر مقدماتش صحیح بود نتیجهش میشه علم، اگر مقدماتش فاسد بود نتیجهش میشه جلب وجه. کما فی المثال مذکور مثال است برای او کاذبتن. و همه ثانی، همه ثانی یعنی اگر صورت فاسد بود و به خاطر فساد صورت نظر فاسد شد، آیا در اینجا این نظر فاسد مستلزم جهل مرکبه؟ میفهمن نه، اصلا ما در اینجا نتیجه نمیگیریم تا بعد بگیم این نتیجه مخالف واقع است و جهل مرکب. و همه ثانی یعنی اینکه در حالی که صورت فاسد است نظر مستلزم جهل نیست، فلان معنای فساد صورت این است که از ضروری که الزام هم نتیجه نباشد، یعنی قیاس یا نظر از ضروری نباشد که لازمه یا اون ضرور نتیجه است. خب اگر از این ضرور نبود اصلا نتیجه گرفته نمیشه، وقتی نتیجه گرفته نشد نمیتونیم بگیم جهل مرکب حاصل شد. قول دوم هم که تفصیل بود تموم شد. حالا قول سوم، قول سوم قول صحیحه، یعنی قولی است که مرحوم لایجی انتخاب کرده، خواجه‌ام بیانش کرده. مرحوم لایجی می‌فهمد حرف صحیح اینه که نظری که فاسد است به لحاظ صورتش اون مستلزم جهل مرکب نیست، چون چنین قیاسی و چنین نظری اصلا نتیجه نمیده. تا ما بگیم نتیجهش مخالف واقع بود و جهل مرکب بود، یعنی همینی که این تفصیل دهنده در مورد قیاسی که صورتش فاسد است گفت، همون رو مرحوم لایجی قبول میکنه. اما در جایی که ماده فاسد باشد، ماده نظر فاسد باشد، ماده قیاس فاسد باشد، ایشون میفهمه در اونجا گاهی نتیجه‌ای که میگیریم مخالف واقعه، مثل مثالی که فخر گفت، گاهی هم نتیجه‌ای که میگیریم مطابق واقعه، مثل مثالی که بعداً عرض شد که خود مرحوم لایجی مثال میاره. پس گاهی این قیاسی که مادهش فاسده گاهی مفید علم است، گاهی هم مفید جهل مرکبه، پس باید گفت مستلزم جهل مرکب نیست، چون گاهی هم خلاف جهل مرکب نتیجه میده، یعنی علم نتیجه میده، پس مستلزم جهل مرکب نیست. خب اینطور شد، در صورتی که نظر به خاطر صورتش فاسد باشد این نظر فاسد مستلزم جهل مرکب نیست به بیان ما، و در صورتی هم که ماده فاسد باشد باز این نظر مستلزم جهل مرکب نیست، بلکه گاهی مفید جهل مرکبه گاهی مفید علمه، مستلزم در اصل نیست. خب پس صدق میکنه که این چنین بگویی نظر فاسد مستلزم جهل مرکب نیست، چه فسادش از ناحیه صورت باشد چه فسادش از ناحیه ماده باشد. پس تفصیل نمیدیم، مطلقا میگیم مستلزم جهل مرکب نیست. توجه کنید در مسئله ست قول شدی که قول فخر بود که گفت مطلقا مستلزم جهل مرکب هست، یکی قول ما بود که گفتیم مطلقا مستلزم جهل مرکب نیست، یکم تفصیلش در مسئله داده شد که اگر ماده فاسد باشد مستلزم جهل مرکب است، و اگر صورت حاصل باشد مستلزم جهل مرکب نیست، چون در وقتی که صورت حاصله اصلا نتیجه گرفته نمیشود که ما بگیم این نتیجه مخالف واقع است و جهل مرکب. و صحیح انه لا یستلزم، لا یستلزم الجهله، صحیح این است که نظر اگر فاسد باشد مستلزم جهل نیست. علت تقدیر این چه ماده فاسد باشد چه صورت، اما این فساد صورت مستلزم جهل نیست. فظاهر، چون نتیجه نمیده اصلا. کمامر یعنی کمامر در قول قبلی که قول به تفصیل بود، گفتیم اصلا چنین قیاسی نتیجه نمیده تا بعدا بگیم مخالف واقع است و جهل مرکب. و اما این در فساد ماده فقط، اما در جایی که فقط ماده فاسد است، صورت شرایط رو داراست، شرایط قیاس هم رعایت شده، فقط ماده فاسده، در این فرض میگن فظاهرون که قیاس مستلزم جهل نیست. کما مرده در اون قول قبل. و اما این در فساد الماده فقط، اینو داشتم میخوندم، اما این در فساد الماده فقط و انتکون از صورت من از ضروب المنتجه، صورت از ضروب المنتجه باشه، شرایط رو واجد باشه، فقط ماده کاذب باشه، بازم در این صورت ما میگیم مستلزم جهل مرکب نیست. چرا میگیم مستلزم جهل مرکب نیست؟ فل انده، به خاطر این است. مستلزم جهل مرکب نبودن به خاطر این است که آنچه که لازم میآید از کاذب، یعنی از نظر فاسد، قد لا یکون کاذب، گاهی کاذب نیست، بلن نتیجه جهل مرکب نیست بلکه صادقه. مثال میزنه، کما اذا اعتقد شخص این سغرابه که ان العالم اثر الموجب به ذات، عالم اثر موجودی است که ذاتن موجب است و اختیار ندارد. اگه کسی اینطوری بگه، بعدم زمیمه کنه کبرا رو، و کل ما هو اثر الموجب به ذات و وارد سن قدیم، هر ولی و کل ما هو اثر موجب به ذات و حادث، هر چیزی که اثر موجب به ذات حادثه. خب اینجا هر دو مقدمه باطله به نظر متکلم، هر دو باطله، اما این دو مقدمه باطل نتیجه میدهد و مستلزم میباشد ان العالم حادثون رو، و هو حق، این ان العالم حادث که نتیجه ماست حق است، با اینکه هر دو قیاس، با اینکه قیاس به هر دو مقدمش کاذب. خب دو تا مقدمه قیاس توجه کنید، عالم اثر موجب به ذات، موجب به ذات یعنی موجودی که اختیار نداره. فلاسفه معتقدند که خداوند عالم است، مختار است، مرید است و در ازل عالم را صادر کرده. متشلم میگن اگر مختار بود خب میتونست با اختیار خودش عالم را تأخیر بندازه. پس شما که میگید عالم تأخیر نیفتاده، در ازل آفریده شده، معلومش خدا رو موجب میدونید. فلاسفه میگن نه، ما خدا رو مختار میدونیم، منتها مختاری که ازلی بودن عالم اختیار کرده. بعد متشلم به فیلسوف میگه میتونست اختیار نکنه ازلی بودن عالم رو، عالم رو حادث کنه؟ فیلسوف میگه نه، فیض اجازه نمیده. متشلم بعد میگهش میگه پس خدا رو موجب گرفتی، بازم اختیار از خدا گرفتی دیگه، چون خدا میگه نمیتونه انجام نده، حتما باید انجام بده، پس میشه موجب. حالا الان تعریض به فلاسفه داره که عالم اثر موجب به ذاته، فیلسوف نفی میکنه این مطلب، میگه ما عالم رو اثر موجب به ذات نمیدونیم. متکلم بهش نسبت میگه، میگه که تو این رو قائل هستی. خب معلومه که اگر چیزی اثر موجب به ذات باشد، همین که اثر است نشون میدهد که حادث است. اگر موجب به ذات قدیم باشه اثرش قدیمه، و فرض اینه که موجب به ذات خداست قدیمه، پس اثرش باید قدیم باشه. این قضیه میگوید هر چی که اثر موجب به ذات حادثه. بله، یه موجب به ذاتی ممکنه داشته باشیم مثل خورشید، خودش حادثه، اثرش هم حادثه. اما موجب به ذاتی که خداست، که البته عرض کردیم خدا موجب به ذاتی سال داریم میگیم فلاسفه این چنین گفتن، موجب به ذاتی که خداست حادث نیست، قدیمه، اثرش هم باید قدیم باشه. در حالی که این قضیه میگوید اثر موجب به ذات حادثه است، پس قضیه میشه قضیه کاذب. اولیش کاذب، دومیش کاذب، ولی این نتیجه میدهد که عالم حادث است. این نتیجه حق است با اینکه قیاس به هر دو مقدمش فاسد. خب ملاحظه کردید که نظر فاسد گاهی علم و نتیجه دار، حق و نتیجه دار، نه قد یا فیل و جهل، گاهی هم جهل رو افاده میکنه. این همون مفاد قدیست که خواجه آورد، قد یا فیل و جهل، کما ازا اعتقد معتقدی که عالم قدیم است، این یه مقدمه، و معتقد باشد کل قدیم مستقنی از موثر، که این دو مقدمه است، نتیجه میگیری که عالم مستقنی از موثر که فاسده. این مثال رو که فخرم گفت، در اینجا نظر فاسد مستلزم علم است، جهل مرکب از علم شو گفتم. در اون مثال قبلی که گفتیم عالم اثر موجب به ذات تا آخر است، اونجا نتیجه ما و نتیجه ما نتیجه علمی است، یعنی نظر فاسد مفید علم شده. خب از اینطور شد نظر فاسد اصلا مستلزم علمی، مستلزم جهل مرکب نیست، بلکه بعضی جاها اصلا نتیجه نمیده، بعضی جاها اگه نتیجه داد نتیجهش دو جوره، یه وقت معلومه یه وقت مجهوله، یه وقت علمه یه وقت جهل مرکب. نتیجه میشه استناد کرد، منطقه چون از طریق قیاس باطل گرفته شده، نه به قیاسش اعتمادی نیست، قیاس باید رد کرد. نتیجه بله، نتیجه از جای دیگه گرفته میشه و صحیحه، اما از این جایی که ما نتیجه گرفتیم چون مقدمه فاسد بوده اعتماد نداره، نتیجه که گرفتیم بیارزشه. خب توجه کنید در مسئله سه قول درست شد. قول اول قول فخر بود که نظر فاسد مستلزم جهل مرکب است. قول سوم قول لاهیجی و خواجه بود که نظر فاسد مستلزم علم نیست، اگرچه گاهی مفید، مستلزم جهل مرکب نیست. نظر فاسد مستلزم جهل مرکب نیست، اگرچه در بعضی جاها مستلزم جهل مرکب هست، مفید جهل مرکب است، مستلزم درست هم. اگرچه در بعضی جاها مفید جهل مرکب است، ولی اینجوری نیست که مستلزم جهل مرکب باشه. قول دوم هم این قول وسط هم که قول وسط بود، گفتیم که این وسط نقدش کردیم، گفتیم که تفصیل داده بین اونجا که فساد نظر از طریق صورت باشه، اونجا که فساد نظر از طریق ماده باشه، اونجا که از نظر صورت از طریق صورت فساد اتفاق میفته گفته مستلزم جهل نیست، اونجا که از طریق ماده اتفاق میفته گفته مستلزم جهل هست، که توضیح دادم. حالا کلام تفتازانی رو در مقاصد نقل میکنیم، در شرح مقاصد نقل میکنیم، که او هم همین نظر ما رو تایید میکنه. یا نظر شرح مقاصد رو من از رو قسمت اولش رو میخونم چون خارجش گفته شده. قال شرح المقاصد و تحقیق انه لا نزاع فی ان الفاسد صورتا لا یستلزم الاتفاق. اون نظر یا قیاسی که صورتش فاسد است اصلا مستلزم جهل مرکب نیست. چرا؟ چون نتیجه نمیدونه که شما بگید نتیجه شهر مرکب اصلا چنین قیاسی نتیجه نمیدونه بل اتفاق. این بل اتفاق رو توجه کنید. نظر خواجه و لاهیجی همین بود که فاسد صورتا نتیجه نمیدهد پس مستلزم جهل مرکب نیست. همونجا که مستلزم علمی است مستلزم جهل مرکب هم نیست. اونجا که فساد از نایه صورت باشه. اینو مرحوم لاهیجی گفت. اون قول وسطی هم که قول دوم بود تفسیر میداد همینو گفت. گفت اگر قیاسی به لحاظ صورتش باطل باشه نتیجه نمیدهد تا شما درباره نتیجهش بحث کنید که جهل مرکب هست یا نیست. این دوتا درسته. ولی فخرازی چی گفت؟ فخرازی به طور مطلق گفت که نظر فاسد مستلزم جهل مرکب هست. به طور مطلق گفت یعنی چه صورت فاسد باشه چه ماده فاسد باشه. پس اگر صورت فاسد باشه فخرازی مستلزم جهل مرکب هست، در حالی که ما میگیم به اتفاق مستلزم جهل مرکب نیست. این اتفاق با مخالفت فخرازی چطوری توجیه میشه؟ کفتزانی کلام فخرازی توجیه میکنه به طوری که از مخالف مطلق بودن بیرون بیاد. او هم بیان کند که اگر ماده فاسد است قیاس مستلزم جهل مرکب است. اگر ماده فاسد نباشد صورت فاسد باشد مستلزم جهل مرکب نیست، زیرا چنین قیاسی اصلا نتیجه نمیده. پس فخرم با ما موافقه. تبتزنی مطلب رو ثابت میکنه که مخالفت فخر در مسئله از بین بره. وقتی اجماع درست میشه که بگوییم بل اجماع که فاسد اگر فاسد صورتن هست نتیجه نمیدهد و مستلزم جهل مرکب نمیباشد. خب عبارت محقق تبتزنی اینه ول فاسد و مادتن قد یستلزم و قد لا یستلزم. حرف خواجه را داره میگه. منطقه خواجه گفت قد یحصل، ایشون میگه قد یستلزم. بله نه این قد یستلزم و قد لا یستلزم میخواد بگه قد یفید و قد لا یفید، چون کلمه قد آورده با یستلزم نشون میده که اون استلزام خاص مرادش نیست، همون یفید مرادشه. برای تعبیر به یستلزم کرده، چون آوردن قد نشون میده که گاهی مستلزم است گاهی مستلزم نیست، در حالی که استلزام اگر باشد همیشگیست نمیشه گفت گاهی است گاهی نیست. حالا که میگه گاهی هست گاهی نیست معلوم میشه مرادش استلزام نیست، مرادش همون مفید بودنه. فمراد الامامه الایجاب الجزئی کما فی المثال المذکور. امام یعنی فخرازی که استلزام رد کرد به صورت ایجاب جزئی استلزام رد کرد. این که گفت مستلزم نیست یعنی در بعض موارد مستلزم نیست، نه در همه موارد. فمراد الامام علی ایجاب الجزئی. فخرازی میخواد به صورت موجب جزئیه بگه مستلزم جهل هست، نه به صورت موجب کلیه بگه همه جا مستلزم جهل. بعضی جا مستلزم جهل، اینا ما قبول داریم. ولی مرادنا نفی الایجاب الکلی. فخر رازی نفی کرد ایجاب جزئی را، در نتیجه اثبات کرد ایجاب جزئی را. فخرازی ایجاب جزئی رو قبول داشت، یعنی گفت گاهی مستلزم هست، اونجا که صورت فاسد باشد اونجا استلزم رو قبول نداره، چون اجماع قبول نداره، ایشون هم یکی از مطمئنه. ولی مرادنا نفی ایجاب کلی، ما میخوام نفی ایجاب کلی کنیم، یعنی میخوام بگیم اینطور نیست که استلزام همه جا باشد، نفی ایجاب کلی میکنیم، یعنی همه جایی بودن استلزام رو نفی میکنیم، نه که به طور کلی استلزام رو نفی کنیم، همه جایی بودنش رو نفی میکنیم. مفهومش اینه که بعضی جا استلزام هست بعضی جا استلزام نیست، و این همون حرف فخر میشه. و مرادنا نفی الایجاب الکلی لعدم اللزوم فی بعض المواد، چون در بعض مواد میبینیم شبه، بله میبینیم که نظر فاسد مستلزم نیست، ایجاب کلی رو نفی میکنیم، یعنی مستلزم بودن در همه جا رو نفی میکنیم، میگیم مستلزم اگر باشه در بعضی جا هست، در بعضی جا نیست که توضیح داده. این والقائلون بانه لا لزوم اصلا، این توضیح بیشتر میخواد، باید بذارمش یه جلسه مستقل باش بخونم. خب کلام فخر رو توجه کردید، تفرزانی با کلام ما موافق کرد. و قائلین رو بذاریم به جلسه بعد که توجیه بیشتری لازم داریم شده.